اتومبیل میفروشه تانک هم لازم داره بخره. ولی در مورد یک کشور جهان سوم و یک کشور غنی این همیشه رابطه برعکسه، برای اینکه اون رقابت داخلی اصلا صنعت داخلی رو در همون نقطه خفه میکنه، همون که فهمیدی اصلا اینجا ویروس بهش نمیاد. و خود امریکا الان مثلا مدرسه‌ای مثل MIT، کلمبیا و امثالها که همه اون حاضره رو امثالها هم طرفدار اهل تجارت آزاد خارجی هستن و این رو به ما تحمیل میکنن و ما هم در با هم چیزا رو میبینیم که مرتب اینجا ما احتیاج نداریم طوری بکنم میتونیم بارد کنم پول داریم. خود امریکا اصولا تاریخش نشون میده که اگر میخواد بر اصل مزیت نسبی اتکا بکنه الان یکی از بدبخترین کشورها بود.
البته آدم میتونیم که به طور کامل سیاست درهای بسته رو نفی نمی‌کنه.
حالا اینجا مسئله نفتیکن دستانس مفاجه بسید اصلا چون سرسد این تجارت آزاد خودش اول یک مظهری هست از تقسیم کار منطقه در سطح بینی میده، چون معتقد بوده به تقسیم کار شرکتی که هر شاغلی باید در رشته مشغول بشه که بهتر میتون تولید کنه سطح باروری اینها بیر بالا. این تجارت آزاد هم یک مثلی است از اون که پس بنابراین هر کشور ایست کالایی رو ارزان‌تر و بهتر میتونه تهیه کنه تا اینکه تقسیم کار در سطح جهانی انجام بشه. دوم عاملی که اسمی شما میداره که طرفداری کنه از نظریه تجارت آزاد موضوع صدور مازاد کالا است. میگه خب ما این مقدار کالا داریم زیاد میاریم، نه چیکار کنیم، دور بزنیم، باید صادر کنیم. در اینجا این جواب داده شد این نظریه اسمی که ما میتونیم منابع خودمون رو در رشته‌های مختلف اختصاص بدیم، هم تخصیص منابع تولیدی. حالا لازم نیست ما بیان فقط این دست مازاد محصولات فشاری داریم بیان اینقدر نیرو بذاریم که بخش فشاری که مازاد داشته باشیم، لزومی نداریم. میتونیم یک مقدار اینا رو در وقتی بخش صنعت به کار بگیریم که کالای صنعتی وارد میکنیم
با نظارت بر تولید،
نظارت بر تولید و تعیین کردن عوامل تولید در رشته‌های مختلف. بعدن نظریه دیگه این هست که میگه این تجارت بین المللی، تجارت آزاد باعث میشه که بازرگانان هر دو کشور سود ببرن و در نتیجه ثروت در هر دو کشور زیاد میشه. انتقادی که به این شده صحبت از یک بحثی هست، اول در مورد اینکه آیا خود تجارت مولد ثروت هست یا نیست، یا پولی رو از جای برمیداره به جای دیگه میبره، که اگر بگیم هر دو کشور سود میبرن خب پس بنابراین یعنی مقدار پول از اینجا میاد جای مقدار پول هم از این کشور اون کشور سرازیر میشه و چیزی نیست که واقعا به صورت واقعی ثروتی در هر دو کشور افزایش بده. باز این روایت گفت که اسمیت تا اندازه زیادی تحت تاثیر افکار میرکانتیلیستا قرار گرفت و همون اتصالی که شما مطرح کردین میاد و در خیلی جهات خودش رو طرفدار بعضی از محدودیت ها معرفی میکنه و حتی اسم میبره، مثلا در مورد فرمان های بحر کلیمایی که در انگلستان صادر میشه که کالاهای انگلیسی فقط باید با کشتی‌های انگلیسی حمل و نقل بشن، خب این خودش یک نوع محدودیت رقابت هست. ولی اینجا میگه که دفاع ملی از جمعاً طرح هست از نقصی، یعنی اگر ما بتونیم با این ترتیب کشتی رانی رو در انگلستان تقویت کنیم و نیروی بحر انگلستان رو تقویت کنیم، این ارجحیتش بیشتر هست تا اینکه ما بخواهم مثلا یک مقداری تجارت آزاد بگذاریم بسید به اون هست و حتی یک مقداری باعث منافع مادی و جلب سود بشه از این تحصیل.
خب
بعد در مورد مشروع بودن
تنجیح زور است برزر
تنجیح زور
برزر مطقاق به نظری مارک شیه خودی مارک تنجیح زر برزر اینجا تبدیل زور باز و زور باز تو میشه زر داری
بعدا در هیچ جا مخصوصا اسم برای که میگه مشروع هست که ما بیان تبدیل گمرکی باز کنیم و در برابر بعض از کالاها به این صورت که اگر در مورد کالاهای مشابه در داخل مالیات های باز شده باشه برای تولید برای کالاها، اگر مالیات باز میشه که نسبت قیمت ها رو برمی بزنیم تبدیلت هم میتونه برای همون کالاها بیاد به چکار کنیم. یکی در مورد کالایی میدونی که برای کالای مشابهش در داخل مالیات برد شده، میگه خب برای اینکه این عدم تعادل از بین بره، دولت هم میتونه برای کالای مشابه که خارج وارد بکنه گمرک وارد کنه تا اینکه قیمت‌ها در یک سطح متعادل قرار بشن و بتونن با هم رقابت کنن. بعدا هم به صراحت اسم میبریم، میگیم که اشکالی نداره که دولت بیاد گمرک رو در مورد چند کالایی که خیلی وارد میشن و اقلام عمده کالای واردات رو تشکیل میدن وارد کنه، مثل فرض کنید توتون، قهوه، برق و شراب، تا اینکه هم عواید خودش رو بالا ببره و هم نخواد راجع به هر کالایی که وارد میشه قانون گمرک وارد کنه. در مورد اینها بتونه خلاصه درآمد خودش رو به اون هدف که میخواد از در درآمد برسه و در این حال اون محدودیت ورود کالاها به صورت عموم وجود نداشته باشه. بحث بعد در این کتاب مطرح شده که نظر من بحثی بسیار خارج از بحث اسمی تحت عنوان نفوذ نشر و نفوذ عقاید اسمی هست که توسط جان باتیستی انجام میگیره و در اونجا پرداخته به این مطلب که خلاصه سی چجور چطور؟
یا اونم که باید صفر نظر میکنید
داره که آمدین رو میگید که چطور شد که خلاصه اول جامعه زمان اسمی آمادگی پذیرش افکار اسمیت رو داشت و با نبوغ خاصی که اسمیت داشت باعث شد که مسائل رو اونطور که هست در واقعیت تجزیه و تحلیل بکنه. کسان دیدن که بعد از اون آمدن مجبور شدن که از همون نقطه نظر به مسائل نگاه کنه. خیلی از مسائل چون ترکرده گویم که امروز مطروح هست یا به عنوان به صورت خیلی ناقص مطرح میشه، ولی معلومه این خصوصیت یکی از خصوصیت و دلایلی که نظریات اسمی ساز پیدا کرد این بود که به صورت خیلی ساده نوشته شده بود و خلاصه همه میتونم میتونستن اینجا بخونن و سر دیدن بدون اینکه مشکل بزرگی برایشون به وجود بیاد در ذهن شد. بعدا که آمدن دیگران روی افکارش بحث کردن، یک مقداری از نظریات اون رو شکافتن و جلوتر رفتن، ولی در این حال مشکلات زیادی در مورد حل مسائل به وجود آمد که اصولا میگه قرن 19 قرنی بود که قرن 18 اومد دارم کنم قرن ساده‌گرایی بود، مسائل رو به صورت خیلی ساده مطرح میکردن و میپذیرفتن و اکنیت هم خودش یک پدیده ای که متأثر بوده از شرایط زمانی خودش و مسائل رو به این صورت ساده اونها مطرح کرده. حتی در مورد اون عوامل تولید وقتی میخواد به قیمت برسه میگه خانمی در نظر داره که الان میاد این عوامل تولید رو یکی بررسی میکنه و به نتیجه خاطعی میرسه، در صورت که این هیچ سنسیز مطرح نیست و خیلی ساده از این مسائل میشه. پس بنابراین در واقع بعد از اون اولین کسی که بیشتر روی مسائل اسمی کار میکنه جان باتیستی بوده و همین باعث نشر افکار و عقایدش میشه. حالا ما میتونیم این جان باتیستی رو به عنوان یک بحث نقطه، چون خیلی جا میدوش مثلا این نظریه رو از اسمیت گرفته ولی خیلی چیزها رو خودش اصلا یا انتقاد کرده یا شکافته و جلو برده و خیلی چیزها رو اصلا از خودش بحث کرده بدون اینکه بخواد از خودش گرفته نه از اسمیت، بدون اینکه بخواد از جایش گرفته. این است که با این ترتیب بحث آدم ما به پایان رسید آدم اسمیت و خلاص بحث بعد نزدیک میشه به همین جنباسیسته که
را خود جنبالی بیان میکنم
خودم
بحث بعدی که ریکاردو
بدینان هستن که یک صحبت در مورد این حال کرده
بر
مارتوز
بعد از مارتوز ریکاردو
بعد از
مارتوز ریکاردو مارتوز که شما محسن ریکاردو هم شلط کنیم
همیشه مختصر بود، امشب دیگه مختصر تر چون میستفهی هست، میستفه آخر رو که راجع به نشر و نفوذ به افکار اسمیت نوشت و نشری که سید جان باتیستی ایفا کرده در نشر و نفوذ افکار اسمیت. که این هم بازی کفش دستاتیش واقعا قلم هست که به کار رفته، من این نکات اصلیش رو بیرون آوردم که اون رو صحبت میکنم. چطور سنه؟
اصلا مزارش مطالعه کردم من
برمیدونم بشکنم چون فرسازی که از علم نفوذ و نشر افکار اسمیت رو اون سادسازی اسمیت نشته که اصلا نشته قرن 18 هم قرن سادسازی بوده و اسمیت هم از این خصوصیت قرن خودش دور نبوده. عباراتی رو که نوشته خیلی در الفاظ و جملات ساده ایفا کرده که همین باعث شده که یک مقداری مورد قبول و پسند هم صاحب نظران و هم عامه مردم واقع بشه، که البته از طرف دیگه میگه این باعث شده که یک ضعفی هم پیدا بکنه گفتار. خیلی ها که بعض از مسائلی که نمیساخته با این سبک ساده و ساده سادیش از اینها گذشته و به حل و تزیل اینها نفرده. بعد یه انتقالی که در روی اسمیت میشه کرد این هست که در واقع وقایع قرن 19 هم رو مورد بررسی قرار دادن میشه. این در واقع مثل اینکه یک قرن جلوتر این مسائل رو بررسی کرده، به این دلیل که تمام مسائلی که در قرن 19 هم مطرح شده همه به نظریات اون مربوط بوده و از اون جدا شدنی نبوده، و میگه این بهترین ستایشی که میشه در مورد اون کرد که یعنی واقعا یک قرن جلو بوده نظریات و آرا و افکار. بعد با پیدایش
این مسئله رو با قاطعیت میشه گفت که مسائلی که این پیشبینی کرده و تجزیه تحلیل کرده و اینها واقعا واقعیات اقتصادی که قرن بعد بوده؟
نه، این رو الان دنبالش میاد به این صورت که میگه نظریات اون غیر از بعض نظریاتی که واقعا جنبه عمومی داره و مورد قبول هست، مثل فرض نظریه تقسیم کار یا تا اندازه اون خودکاری اقتصادی تا اندازه ای که بعد اینم اشاره بهش میکنه، یا مثلا انگیزه نفع شخصی یا آزادی در مبادلات تجارتی که به طور کلی مورد قبول هست، خیلی از مسائل دیگر رو که با اون سبک ساده سازی قبلا مورد قبول بوده و بحثی راجعش نمیشده الان یا مطروح شده، یا اینکه به قدری در موردش بحث شده و نظریات جدید به وجود آمده که خود اون اصل به عنوان یک چیز ناقصی در برابر اون نظریات جدیدی که به وجود آمده الان میتونه نمود و وجود داشته باشه. بعدم یکی از علل دیگر نشت و نفوذ افکار اسمیت رو اصلا شرایط زمان و حوادث دوران اسمیت میدونه. یکیش واقعه جنگ آمریکا بوده و اصلاح جدا شدن آمریکا از مستعمرات انگلستان به این صورت که این دو نتیجه داشته. یکی اینکه در اون وقت به این نتیجه میرسن که داشتن مستعمره که تا اون وقت یک اصل بوده به عنوان منبع درآمد و خلاصه میتونن از اینجا یک مقدار چرخهای اقتصادی کشور رو بگردونن، میدن که این باعث دستر و حتی در بهترین اونها که از نظر مردم از در رفاه در سطح بهتری هستن با شورش اونها توأم هست. پس بنابراین به این نتیجه میرسن که به مستعمرات چندان اتکایی نمیتونن داشته باشن، و دوم هم به این نتیجه که سیاست حمایت اقتصادی یک سیاست غلطی هست. تمام که بعدا میرسن به این مطلب که ایده اصلا وقت مخالف بودن با این گمرکی که بسته میشه روی گندم، و میگفتن این گمرک بستن روی گندم باعث افزایش قیمت گندم و در نتیجه افزایش دستمزد کارگر میشه و باید این عوارض گمرک رو برداشت و یک سیاست مبادلات آزاد رو به وجود آورد. پس زمینه از نظر فکری برای این تئوری بسیار رفع موانعی ورود و صدور کالاها فراهم بوده، و این خودش باعث نشر افکار اسمیت بوده. و به همین دلیل که از افرادی که خیلی تحت تأثیر افکار اسمیت بوده به عنوان پیت، این وقتی که به مقام وزارت دارال میرسه خیلی از نظریات اسمیت رو پیاده میکنه در مورد برداشتن این موانع و مثلا صدور ورود کالاهای آزاد بدون گمرکی، و بعد هم جلسات داشته با اسمیت و به اسمیت میگه که من در پیاده کردن افکار تو مبنی بر برداشتن موانع ورود کالاها آمدم و این گمرک رو لغو کردم، که اسمیت خیلی از اون تشکر میکنه و میگه کسی نیست که این پیس بهتر از خود من افکار من رو میفهمه، این از ذره عملی میدونه موارد استعمالش کجاست. و در واقع میشه گفت که خب اسمیت از نظر عملی همون جور که قبلا در مورد کتابش گفتیم که به نظر مؤلف کتاب مؤلف تاریخ آغاز اقتصادی که میشهد کمتر کتاب باشه بعد از انجیل که به این صورت تکثیر شده باشه مورد قبول قرار گرفته باشه که کتاب تحقیق درباره سرعت ملل اسمیت، همینجور شاید چند دانشمند اقتصادی هم باشه که در زمان خودش موفق شده باشه که اینقدر نتایج افکار خودش رو عملا ببینید. یعنی هر تئوری هر نظریه که میگه کوشش میکنم برای پیاده کردنش. بعد یکی دیگه از عوامل مؤثر نفوذ افکار اسمیت رو در شخص جان باتیست میبینه این کتاب که شارع فرانسوی بوده و سعی کرده که کتاب ثروت ملل رو نه تنها ترجمه کنه بلکه اصولا افکار اسمیت رو بگیره و اون چرا که چندان قطعی نیست اونها رو کنار بگذاره و اصول مسلمش رو استخراج کنه و با زمانی ساده نتیجه گیری بکنه و در واقع حکم کافی رو داشته برای افکار اسمیت که خیلی از مسائل بغرند یا نگیم بغرند چون طبق توضیح قبلی اسمی به مسائل بغرند نمی پردازه، یعنی تا اون اندازه جلو نمی رید، مسائل خیلی روشن نبوده و ایجاد مشاجره می کرده و مبهم بوده، اینها رو کنار می داشت و سعی هم کردی که در بررسی افکار اونا اون قسمت های از نظریات اسمی که اون رو به بیراهی می بره و راه روشن رو نشون می ده اصلا وارد اون مباحث نشد. پس بنابراین در واقع از طریق سهی بوده که افکار اسمیت به صورت افکار روشن تقریبا مسلم و به این صورت که میتونه حل بکنی بعضی از مسائل رو ارائه میشه و مورد قبول قرار میگیره. ولی در اینجا البته نباید انکار کرد که خود سه قبل به صورت نه تنها عامل نشر افکار اسمیت بوده بلکه خودش هم سعی نکرده، سعی کرده که هر جا نظریات اون رو بررسی میکنه و به نتیجه بهتر یا جدیدتری میسته نتیجه خودش اعلام کنه و همیشه مثلا دنبال رو و شارع نظریات اسمیت نباشه. از جمله چند مورده که یک موردش شکست فیزیک رفا هست برخلاف نظر جرمن گارنیه که باز مترجم فرانسوی کتاب تحقیق درباره علل ذرات ملل اسمیت بوده و میگفته که خب این آثار اسمیت رو نظریه فیزیوکرات ها رو که تا اندازه اسمیت بهش انتقاد کرده بوده میشه به عنوان یک نظریه که کم سودمنده انتقاد بهش کرد ولی به عنوان که غلط و بی اساسه ما نمیتونیم بهش انتقاد کنیم. برخلاف نظریه این سه صریحاً نظر فیزیوکرات ها رو رد میکنه در مورد این زمین تنها عامل مولد ثروت میتونه باشه، میگه که این چیز نیست و همون بحثی که قبلا ما اینجا به طور تفصیل کردیم با آقای سوتانا که در تمام قسمت های تولید عوامل طبیعت به ما کمک میکنن از باد و باران و نیروهای طبیعی دیگه و به هم دلیل هم میاد و محصولات رو به دو قسمت تقسیم میکنه، محصولات مادی و غیر مادی رو که در واقع میاد این فکر که تا اون وقت در افکار بوده که تولید به عنوان به وجود آوردن یک کالای مادیه، میگه باید اول فرق بزنیم بین تولید و خلق. هیچ کس و هیچ انسان نمیتونه ذره ای رو خلق بکنه بلکه معنی تولید اصولا چیز دیگه است. معنی تولید این هست که ما بیان مواد رو تغییر شکل بدیم به صورتی که احتیاجات ما رو بتونه ارضا بکنه. حالا اگر ما بیان یک ارضا احتیاجی رو به وسیله خدمات به وجود بیاریم که کالا نیست، ماده نیست، این با تولید خدماته، تولید کالای غیر مادیه که میتونه احتیاجات ما رو ارضا بکنه و به همین دلیل میاد تولید رو به تولید مادی و غیر مادی تقسیم میکنیم و اون نظریه رو که فقط پیش آرزی مولد ثروت هست و اینها اون رو تقریبا در صورت رد کن. موضوع دیگه موضوع خود مفهوم علم اقتصاد. اگر در نظر داشته باشیم در مورد تعریف علم اقتصاد از نظر اسمیت یا اصولا بینش اسمیت در مورد قوانین اقتصادی، این مطلب رو تذکر دادیم که اسمیت معتقد بود که در جهان اقتصاد هم مثل طبیعت قوانین خودکار خود به خود حکومت میکنن، چه ما بخوایم چه نخوایم، برخلاف نظر فیزیکراتا که میگفتن باید قوانین کش کنیم و باید پیاده کنیم، میگفت چه ما بخوایم چه نخوایم، قوانین حکمفرما هستن در جهان اقتصادی و کار ما فقط باید شناخت این قوانین باشه. جان باتیسته از این مرحله قدری جلوتر میگه و میگه این خیلی مرحله محدود و تنگی هست که ما بیان اقتصاد رو در این بدونیم که قوانین رو که وجود دارن کشف کنیم، بلکه هدف اقتصاد و علم اقتصاد تشکیل میشه از ترتیب به وجود آمدن کالا، توزیع ثروت و بعد مصرفش. این ستا رو سه مرحله رو پشت سر هم میذاریم بگیم که علم اقتصاد از پیوند و رابطه و نحوه چگونگی این مرحله به وجود میاد. در واقع یک مقایسه می کنیم بین علم فیزیک و اقتصاد. میگه که همون جور که هدف ما این هست که قوانین کلی رو در فیزیک و علوم طبیعی بشناسیم و بعد یک قوانین کلی‌تری رو دیگری رو از اینا استخراج بکنیم، هدف ما هم باید این باشه، هدف عالم اقتصاد باید این باشه که قوانین کلی رو از معلومات قبلی خودش استخراج بکنه، نه اینکه بیاد نظریه بده بگه این خوبه یا این بده. در واقع موعظه کردن یا اینکه مثلا یک حالت اقتصادی خوب هست یا بد هست، این هدف علم اقتصاد نیست. به همین دلیل سی رو متهم کردن که یک حالت بی‌تفاوتی داشته نسبت به وضع جامعه و خیلی خوش فقط شناخت اون چیزی که هست و شناخت همین ضوابط این سه مرحله رو که گفتیم، تشکیل و وجود آمدن ثروت و توزیع و مصرف، و بنابراین آیا این به چه صورت هست یا خوب هست یا بد هست به این خیلی نپرداخت. البته معلوم کتاب در فارغ توضیح داده که بعضیا در این مورد خیلی افراط کردن که این نسبت رو به سی دادن خیلی تفاوت بوده، نقل کرده چند جد کردش که واقعا انتقاد داشته به وضع نحوه مصرف در اجتماع و میگفته که این صرفه‌جویی ها در مورد صرفه‌جویی هایی که در اجتماع انجام میگیره در مورد کالاهایی نیست که زیاد مصرف میشه، یعنی از مصارف بیهوده باید اجتناب بشه، بلکه در واقع به صورت اجباری از کالای لازم عده‌ای مجبورن صرفه‌جویی بکنن و این رو مورد انتقاد قرار میده. پس معلوم میشه که به اون صورت هم بی‌تفاوت نبوده و در مورد توزیع ثروت نظر مخالفی داشته با اون چیزی که در زمان خودش در جامعهش حکم فرما بوده. باز معتقد بوده که قوانین اقتصادی مثل قوانین فیزیک عمومی و جهانی هست، مربوط به یک داخل و چارچوب مرزی کشور نیستن. میگه که همین به همین اندازه که مرزهای سیاسی از سیاسی جغرافی کشورها از بعضی نظرها برای بعضی حکومت ها خیلی مقدس و مهم هستن، از نظر اقتصادی فقط یک عوامل عرضی هستن. قوانین اقتصاد فرق نمی کنه، مرز نمیشناسه که در این کشور باشه در کشور دیگه، و کار ما هم هست که خلاصه این قوانین جهانی رو نه فقط بشناسیم، بلکه مثل اون که اسمیت میگه که البته اسمیت تا این اندازه به جهانی بودنش معتقد نبوده، بلکه باز برمیگرده روی اون سه مسئله تکیه میکنه.
ما همه بودن منافعت نداره آقای دکتر، مثلا
با چی؟
حالا با این که در این حال اقتصاد دو کشور دو نوع اصول داشتن
شرایط بر
مثلا فرض کنید شما مثل که فیزیک هم در علم جهانی این طلب نمیشه که همه این کشورها یه جور عمل بکنن، برای اینکه هر کشوری سر و کارش با یه سلسله مواده توجه کردید که موادی که در یک کشور دیگر هست وجود نداره، بنابراین باید اون از اون چی که در زمینی خودش هست، یعنی با اون چی که دارد با اون سر و کار دارد قوانین او را باید پیاده بکنه. در قوانین اقتصادی هم همینجا ما اگه فرض بکنیم که ملت ها از نظر خلق ها و خوی ها تربیت ها و حتی بلکه امور ژن ها مثلا اینا متفاوت هست، از یه ملت ممکن دماغش دماغ صنعتی باشه، توجه کردید؟ یه ملت دیگه ممکن دماغش فرض کنید مثلا دماغ صلاحتی باشه، دماغش این اقتصادش را باید با اون خصلت های زیستی تطبیق بده. چه معنی داره که جنگ نظری نداره؟ مثلا فرض کن ملت آلمان بگن ملت صنعتی، توجه کردید؟ یه ملت دیگر میگن اینجوریه. خب در آلمان ممکنه یه نوع اقتصاد به حکم اون خصلت خاصی که ملتش داره حکم فرما باشه و در جای دیگر خصلت دیگه، ولی این منافاته داره که خصلت اقتصاد جهانی نیست، توجه کرده؟ یعنی ما صنعت هر جا که بخواد وجود داشته باشه یه جور قانون داره دیگه، کشاورزی هر جا بخواد وجود داشته باشه یه جور قانون، تجارت هر جا بخواد وجود داشته باشه یه جور قانون داره، ولی با اینکه قانون تجارت و همه دنیا یه نوع قانونه، صنعت هم یه نوع قانونه، ملت ها ممکنه فرق داشته باشن، یه ملت ها ملت انگلستان ممکنه ملت بازرگان باشن، روحیت روحیه بازرگانیست، آلمان ملت روحیت روحیه صنعت. اون وقت اگر بیه اقتصاددان بکنه آقا تو بیا اقتصاد آلمان سر صورت بدید، به همون هم میگه برو اقتصاد انگلستان سر صورت بدید، ممکنه دو جور عمل بکنه، اقتصاد آلمان رو بر اساس صنعت سر صورت بده، اقتصاد انگلستان رو بر اساس تجارت سر صورت بده، با اینکه هر دو قانون هم جهانی کلی، یعنی میخوام بگم این جهت
کاملا صحیح است. ولی یک مثلا در حتی میخوام بگم در مورد فیزیک هم این صدق میکنه، مثلا فرض کنید قاعده کلی داریم که آب در درجه درصد در حرارت به جوش میاد، خب این ارتفاع از سطح درجه هم موثره، یعنی اونم یکی از شرایط امکان داره واقعا یه جور در نهایت 9 درجه به جوش بیاد، در یکم درصد یک درجه تاثیر بشه. آها
تاثیر بشه
نه جوش آمده نه. حالا این
فرمایش اولتون عملا امروز در نظر اقتصاد رده، یعنی این همون رد به اصطلاح قانون مزیت نسبی ریکاردو هستش که فرض کنید موفق ترین کشورها اونهایی بودن که علیرغم مزیت های طبیعی یا به اصطلاح جغرافیایی که داشتن آمدن و در تمام صنایع و در تمام انواع کشاورزی، ولی اون که به یه قیمت گرانتری هم براشون تمام شده فعالیت کردن و به اصطلاح یه مرحله خودکفاگری رسیدن. مثلا کشورهایی که به دنبال اصل مزیت نسبی رفتن و تنها اون چیزهایی رو تولید کردن که درش مزیت نسبی داشتن، ارزان‌تر از جای دیگه براشون تمام می‌شد یا وفور بیشتری داشت، اینها عملا کشورهایی هستن که امروز به اسم تک محصولی شناخته میشن. بنابراین اون قانون اگر اسمش رو بخواییم بذاریم عملا
حالا این دو مطلب سوال رو سوال رو بیدید دو مطلب هست، یه مطلب مطلب محیط ها، یه مطلب مطلب خصلت های طبیعی مثلا این بگم جوابی شد در این جزمت هم درست بشه که فرض کنیم در ایران مردم یزد در یک منطقه جغرافی زندگی می کنند، مردم شما در این منطقه مردم شما در این منطقه زندگی می کنند که امکانات در اونجا فراهم، آب هیچ احتیاج نداره برای آب بخواد تلاش بکنه، هر جا رو بکنم اونجا آب، و برای عرض کنم که ماهی مثلا یه خودش یک ماده غذایی احتیاجی به تلاش نداره و خیلی چیزهای دیگر، خود طبیعت خلاصه مواد خودش را در اختیار در صف قرار داده که یک تلاش کمی فقط میخواد برای اینی که ما یحتاج زندگی خود بهتره، ولی در یه بابا با چاه بکند یا قنات باید بکند با عمق 200 متر باید بره زیر زمین. قناتی هم که 200 متر زیر زمین اون وقت چقدر باید چاه زده بشه؟ دو فرسخ هم باید اقلا بکند تا اون دهنه فرنگش بخواد داره که از اینجا بخواد آبی هم بیاره. باران هم که نسبتا کم هست، توجه کردید امکانات دیگر هست کم. حالا یه وقت ما میگیم که آقا مردم یزد را باید بر اساس منطقه جغرافیات اقتصادشون برنامه کرد و مردم شما را بر اساس منطقه شما. این شاید به قول شما همجور باشه که این بدتر میشه شاید بعد توجه کردید. یه وقت ما میگیم که نه، بشر همیشه باید با طبیعت در حال مبارزه باشه. مردم شما ممکنه این وضع موجود اینا را تنبل برآورده باشه، اینا رو باید یک وضعی براشون به وجود آورد که در اون وضع هرچی بیشتر کار بکنن و هرچی بیشتر با طبیعت مبارزه بکنن تا اینه مردم مبلغی از آب در بیان، نه مردمی که تولیدات طبیعت دارن مصرف میکنن. اقتصادشون نه بر اساس امکانات موجود، بر اساس اون امکاناتی که ندارن و باید خودشون به وجود بیارن. این یه مطلبه که ارشاد نمیدونم از چه آوری میکنیم مثلا این بود اگه باشه که مورد قبول بود ولی یه مثلا آخر دیگه من عرض کردم اگر اون حرفا درست باشه راجی به روحیه ملل که حرفی میدن او این که مردم منطقه ها حالا این یا به نجات بستگی داره یا بیشتر به منطقه هم بستگی داره ولی منطقه ها به هر حال خصلت های مختلف و متفاوتی به مردم داده. توجه کردید که روحیه های مردم متفاوته. اینجور که الان مبدعی این کتاب یه به نام روحیه ملل منتشر شده، این که اصلا مردم انگلستان یه روحیه خاصه، مردم خونسردی هستن. توجه کردید برعکس مثلا ملت آلمان شاید میگه مردم احساساتی و خشن و زود از جا در رو ترشور و اینجور شده. ممکنه در اینجا کسی این حرف رو بیاد بزنه بیه که روحیه های ملل را باید به حساب آورد. در این جهت هم جناب عالی باز یاد دارید
از خدمتتون،
نه منطقه را باید به حساب آورد،
بحث بعد کلی تر از این مطلب هست. این بعد من نیستشون
نه بخواه به تزاده میکنیم و
فرض بکنم این فرمایش اخیر جناب عالی مربوط میشه به دوران تا قبل از انقلاب صنعتی، یعنی زمانی که همه تقریبا در یک سطح از تکنولوژی و از کنم دانش فنی و امکانات تولید هستن، زمین زیاده و بنابراین جنگی به خاطر زمین چیزی میگیره. البته در زمان قبیله‌ای رو پشت سر گذاشتیم، در مرحله تمدن هستیم ولی تمدنی که ماشینی نیستش. از زمانی که انقلاب صنعتی میاد و تولید به مقیاس وسیع ایجاد میشه، طبعا احتیاج به بازار و احتیاج به مواد اولیه و اصولا نفت امپریالیسم و اینها تماما مربوط میشه به بعد از انقلاب صنعتی. تا قبل از انقلاب صنعتی تقریبا هر کشوری در پی تولید اون چه هستش که درش مزیت نسبی داره، هزینه کمتری براش در بر داره و میتونه این رو در تجارت با کشورهای دیگه استفاده بکنه. و چون همه در تقریبا در یک سطح از ثروت و امکانات و به اصطلاح شرایط به طور کلی هستن، این در اینجا این تجارت به راحتی انجام میشه. اون کسی که پنبه نداره پنبه رو میده، پنبه رو میگیره و در مقابل گندم میده، تجارت میکنه. اما وقتی که انقلاب صنعتی میشه، تولید به مقیاس وسیع، احتیاجات به مواد اولیه و تفوق به اصطلاح این روحیه تفوق طلبی و تسلط‌جویی حاصل میشه، اون وقت قضیه عوض میشه. اینجا دیگه به اصطلاح میدان جنگ به وجود میاد. اینجا دیگه امریکا فرض فرمید میگه من اگرچه در تولید فرض فرمید ذرت یه مزیت بیشتری دارم، یه امکانات شرایط و آب و هوا اینها بیشتر به من امکانات داده تا تولید گندم یا فرض بفرمایید استخراج آهن، ولی من از تمام این سه تا در تمام این سه فعالیت میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه فردا اگر اروپا نخواست من آهن بده، من بتونم احتیاجات خودم رو برآورده بکنم. به عبارت دیگه پشت جبهه رو قوی کردن به خاطر آماده بودن برای تسلط پیشتر. در شرایطی که یک کشور تکنولوژی داره، به اصطلاح ماشین داره و دانش صنعتی داره و یک کشور نداره، این از همینجا تفاوت‌ها به وجود میاد و اینها تجارتشون با هم دیگه نمیتونه به نفع طرفین باشه. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید آمریکا اگرچه تولید کننده ذرته، ولی اگر لازم بشه گندم رو هم داره، ولی کشوری مثل کشور خاورمیانه چون فقط نفت دارن، بنابراین هر گونه شرایط تحمیلی رو باید قبول بکنن. اینجاست که به طور نظریه اسمیت و به طور کلی مکتب نئوکلاسیک ها اینا و کلاسیک ها به کلی رد میشه، به خاطر اینکه این آزادی رو، این آزادی تجارت و از بین بردن مرزها رو به واسطه جناب دکتر در شرایطی وضع کردن که کشورها در شرایط مساوی نیستن و از این لحاظ هستش که به کلی این نظریه رد شده. بنابراین توجه می‌فرمایید که این قانون رو اگر برای قبل از انقلاب صنعتی بگیریم، همون است که اصلی می‌فرمایید، روحیه افراد مؤثر هست، امکاناتشون و غیره. ولی الان در امریکا شما روحیه هیچ کشوری نیستش که به اصطلاح روحیاتی متفاوت‌تر از این کشور داشته باشه. یعنی در اونجا شمالی و یزدی و ارکان اصفهانی و همه تیپ پیدا میشه. ولی با این حال صنعت به اینا اجازه میده که در قلب مثلا پورتوریکو، یکی از تنبل‌ترین ملل علی ظاهر، یا در قلب تگزاس که بیشتر به مکزیکی‌ها می‌خوره و مکزیکی رو شما همیشه می‌بینید که می‌خوان مشخص بکنن یه آدمی رو توی فیلم مثلا یه کلاه بزرگ نشستن انداختن که توی صحرا توی کویر سینکش آفتاب دراز کشیده و این مثلا سر زور هم هستش، این اصلا خوابه، این تیپیکال اینجوری مجسم میکنه. ولی در غرب اونجا صنعت ساختمانی مثلا به وجود میاره که احتیاج به فعالیت بیشتر از هر چیز دیگه ای داره. امکانات صنعتی هستش که روحیات افراد رو تحت شعاع تقریبا قرار داده.
جستم من نظر سیر وجود که فهمیدم در این مورد یک مقدار توضیح بدم. ما دو روحیه مختلف رو در نظر میگیریم، فرض کنید در ایران و در آلمان، و دو عکس العمل مختلف که از کارگر ایرانی سر میزنه و کارگر آلمان. به عنوان مثال 10% یا 50% دستمزد کارگر افزایش پیدا کنه. در آلمان کارگر آلمانی فکر میکنه خب دستمزد من اینقدر افزایش پیدا کرده، اگر من روز 2 ساعت اضافه کار داشته باشم میتونم تا 10 سال دیگه مثلا فرض کنید مسکنم عوض کنم، ماشینم عوض کنم و این کالاها رو بخرم، پس روز 2 ساعت اضافه کار. اینجا اگر فرض کنید کارگری که روزی 40 تومن میگیره حقوقش بشه روی 80 تومن، اگر به احتمال زیاد، حالا در ایران نه کلن در کشور شهر، اگر قبلا ماه 30 روز کار میکرده یا بگیم ماه 28 روز کار میکرده، الان ماه 14 روز کار میکنه، چون قبلا 28 روز در 80 میکرده، 28 روز در 40 میکرده، حالا 14 روز در 80 میکنه به همون مرسه. یعنی هدفش این که با یک مقدار معین زندگی کنه، هر چه اون زیادتر بشه تعداد روزهای بیکاریش کمتر میشه، پس افزایش دستمزد نتیجهش این نیست که عرضه کار زیاد بشه مثل کالاهای دیگه، بلکه امکان داره کم بشه، اونجا زیاد بشه. خب
این تفاوت روحیه،
این تفاوت روحیه. ولی در هر دوی اینها یک قانون کلی حکومت میکنه، هیچ فرق نمیکنه. در هر دوی اینها کارگر میاد چی میسنجه؟ مسئولیت میسنجه. اون مقدار مسئولیت رو که از کس میده در ازایش کار بیشتر میکنه و اون مقدار مسئولیت رو که به دست میاره در اثر دستمزد و با اون میتونه خرید بکنه و به مسئولیت بیشتر بشه. این قانون کلی برای هم کارگر ایرانی فکر میکنن کارگر آلمانی منطقه کارگر آلمانی مقایسه میکنه به این دو مسئولیت، یعنی از اینجا مسئولیت هست قانون مسئولیت رو که کارگر آلمانی مقایسه میکنه 2 ساعت باید از استراحتش از مسئولیتش رو بده، در ازای این تلویزیون و مدل بهتر ماشین و مسکن بهتر بشه. مقایسه مطلوبیت ها یه قاعده کلی وقتی میاد مقایسه میکنه که در ازای از دست دادن این مقدار مطلوبیت که در ازای استراحت اینها اثر میده اون مقدار مطلوبیت که وقتی میاد بیشتر. این کارگرم مقایسه میکنه بین مطلوبیتی که وقتی میاد این میگه اگر من 14 روز کمتر کار کنم مطلوبیت برای من بیشتره تا اینکه وقتم تلویزیون رو عوض کنم. قاعده کلی یکیه
ولی خب واسه مطلوبیت ها در نظر ها متفاوته.
همون پس قاعده و قانون مطلوبیت در هر دو کشور از سرما ولی نتیجه و به تا اصل عمل افراد فرق میکنه. نقود سه بیشتر قوانین کلی اقتصاد همجور که با فیزیک هم مقایسش میکنه میگه یک قوانین جهانی در اقتصاد وجود دارن که اینها مرد نمیشنن. در هر کشوری فرض کنیم مثلا مقایسه مطلوبیت بین اون چیزی که آدم از دست میاره اون چیزی که به دست میاره خودفرما. حالا این چیز
رو عرض میکنم به نظر من اشکال داره. خواهی مشکل اونی که با فرموده قانون اقتصادی نیست، قانون روانی.
همون
قانون روانی نه اون قانون روانی از اون جهت که قانون یه قانون روانی یعنی انسان جبرم این چیزی ساخته شده که وقتی که در میان دو مطلوبیت قرار میگیره و به اصطلاح اصولی میگن در میان دو مصلحت وقتی قرار میگیره اون مصلحتی که به نظر او ارجح هست او را میگیره و اونی که به نظرش کمتر است و مرجوح هست راه میکنه. ولی افراد در این که کدوم مصلحت را ارجح بدانند و کدوم یکی را مرجوح متفاوته. روحیه های فردی و گاهی وقتا قومی متفاوته. مثلا مثالی از بکن پادشاهی عاشق یک زن میشه و برای او جمع میان این دو یا قانون اجازه نمیده یا عملا براش امکان نداره. از این دوتا یکی را باید رها بکنه یا باید این معشوق را از این دو معشوق یکی را باید رها بکنه یا باید پرس را رها بکنه یا باید زن را رها بکنه. اکثر عملها همیشه در دنیا مختلف بوده. یکی اون جزء پنجم انگلستان است که او پنجم بود نه ششم نبود پنجم بود حالا ششم و پنجم انگلستان او میاد زن ببر ملک انتخاب میکنه. خیلی افرادم بودن که اکثر از یه عمل کردن ملک رو بر زن ترجیح دادن. از اون دوله دوله میگن یک کنیگی داشت که معشوقش بود فوق العاده بین علاقه من بود عجیب شیفته و دیوانه ولی در اوقاتی که دیگه خودی مثلا از فراغت پیدا میکرد میامد با این سرگرم میشد اونچنان سرگرم میشد که دیگه هیچ همه چیز را فراموش میکرد. یه وقتی به خود میامد که یه مقدار زیادی از این اوضاع در هم ریخته بود کجا آقا اختلاف شده کجا شدید شده کجا شدید شده کسی جارت نمی کرده اشتی گرده بعد زنکه رو بزنی کرد و دیگه دنبال سامون دادن رو خواهد همی که مدت ها از اون دوره رو من نمی کنید در مجاله یه رفتی می کنید در تاریخ هم نکنید در مجاله هم که نمی کنید بعد کارها رو رفت سامان داد ارز کنم که کارها رو سامان داد می داد همین که از همه جا خارج شد دوازه می آد به ایشان باز اونقدر سرگرم شد اونجا به هم ریخت آخر حساب تعمید که از این دو تایی که باید یا باید مرد رو رها بکنن یا این زنه کرد باید رها بکنن و این خیلی رنجش میده آتی خودم این خود رها بکنن. آخرش یه روزی که با همین دختر همین کلیزه با در قایق سوار بوده دجله حرکت میکرد همونجا تصمیم گرفت یک مرتبه دختر رو بلند کرد امداد تو آب خواهد کرد خب که باید کرد دیگه هم مرد داری شد درست عکس جورج انگلستان
یه
درستی داری حالا عرض می کنم که این قضیه. حالا این یه قانون روانی از نظر روانی این یه عکس کلی این از نظر روانی که انسان ها در میان دو مطلوبیت که قرار میگیرن مطلوب بزرگتر را میگیرن و مطلوب کوچکتر را اختلاف ولی منافات نداره که از نظر اقتصادی اونجا وقتی پیاده میشه قانون روانی در مورد امور مالی اسمش قانون اقتصادی
اونجا که پیاده میشود استثمار اقتصادیه، ولی در حد ترجیح دادن یک مطلوب بر مطلوب دیگر اگر روانی بیشتر نیستید یه امر اقتصادی نیست. وقتی که به مرحله پیاده شدن میرسد توجه کردید، حالا مرحله پیاده شدن که میشه قانون اقتصادی از نظر یک نفر آلمانی، اونی که مطلوب بزرگتر هست استراحت مطلوب کوچکتر است، ولی توسعه زندگی مطلوب بزرگتر. اون مقداری از استراحت را صدای اون توسعه زندگی میکنه. از نظر یک ایرانی قضیه برعکسه، برای او استراحت مطلوب بزرگتر، توسعه زندگی زندگانی مطلوب کوچکتر، اون به صدای این.
حالا البته یک چیز کلی هم هست به اون صورت که ما بخوایم واقعا درک کنیم، این اقتصاد آخه چیزی نیست جز مقایسه این مسئولیت ها. فرض کن وقتی یک انحصارگر حتی میخواد قیمت کالاش رو تعیین بکنه، حساب میکنه که اگر یک مقداری قیمت در سطح بالاتر باشه از نظر مدت، کوتاه مدت تر میتونه در بازار بمونه، آیا اینقدر قیمت رو یه خود بالاتر میگذاره و الان در کوتاه مدت تر سودی بیشتر ببری یا سودی چند تر در دراز مدت تر، اینا تمام ارقام و اعداد بسیار چیز بسیار مسائل کمیه، ولی مدرس مقایسه است. این باید سیاد مقایسه بکنی این رو انتخاب میخواد بکنی یا اون رو. این هست که باز کلا میفرد
در قوم نگفتن سید بود و قدیم ها که آب لوله کشی نبوده و این چاهای تو شهر نبوده، فقط آبی بوده که از نهر میگرفتن، خیلی قدر آب سخت بوده. حتی سال اولی که ما تهران آمده بودیم که از مصیبت ها بود آب انداختن تو خونه بود با آب بود این مصیبتی بود واقعا
کشدار
بود. بله چی بود که خیلی در قوم به خصوص گفتن که خیلی عجیب بود، یک قربری بود سید هم بود این قدیم نرمی کردن از قدیم این مستنه بود گفتن این خیلی هم قربر بود و وقتی که آب می آوردن این تا خورش آب نمی داخت خلاصه چیزی میگه به کسی که نوبت نمیرسید آقا بعد تموم میشه خیلی خناهات میشه. بعد یه دیگه به فکر افتادن این رسی مدرسی خاص پیش نمازی گرفتار شد کمکم با زرنگی یزده آبادان خواهش با سید رسی آباد پیغمبر با احترام مرد خوب خیلی هم که نمیشه مسجد ما پیش نماز نمیشه باشه چیزیش که از نگیرم پیش نماز کمکم خواهش اول یا امامای سلام از این میامادن به شخصدا میکردن دو یا فوق یادت رفته اولین سال حالا دیگه نماز شما خلاصه این کمتر باور شما در این سال که پیش نماز خب در پیش نماز خیلی سالا دیگه سبوک نمی کنید یه سال وسط این که آمد بهش اقتدار کرده یه نفر که احساس کرده که مردم هی جدو نماز فرازه می کنن و میره بیرون یه تفیلی داره جدو که احساس
سبوک
همونجا فرمید که تمام غذایی از اقتدار کرده نماز رو وسط نماز کنم با عبا و اماما آمد هر اولی که رسید عبا و اماما رو بزن که دعا یه اون مطلوبیت اون برای اینجا تنجیر های کسی در این مورد رو در وسیعت اما ذکر گفتن از یه الفان چرا که برد گرده بودن تو مسجد آقای وانه بودن ولی اون نه اون نه آب رو تلدی داده می توش نمازی تو خورت داده می توش نمازی من آب خواهم ببرد
بعدا طبعه خواهید فرمید که این قانون به اصطلاح مسئولیت نهایی این هم باز رد شده در اقتصاد امروزه به خاطر این که به هیچ وجه نمیشه اندازه گیری کرد
خب نمیشه اندازه گیری کرد حساب نداره کلیت نداره از واقعی رد شدم
اما اندازه گیری یعنی قابلیت نداشتنش برای اندازه گیری این دلیل نفی کلی
نه نفی نفی اون نیست
نه به طور کلی از نظر
نفی
معیار چیزه به معیار نمیشه باشه ولی چون اگر ما این محدودیت رو محدودیت یعنی بحث محدودیت هر دوی بسیار برای در مقابل بحث ما در مقابل مسئله ارزش کار کرده که معمولا هم همین انتقاد رو میکنن بهش که این قابل اندازه‌گیری نیست بی خود در حالتی که قابل اندازه‌گیری نبودنش با اصالت داشتنش این ها
رفتی نرم
با اجازت این دو مطلب دیگر من صورتش رو کنم موضوع دیگری که قابل بحث از تفسیر صنعت هست در نظریات جنباتیسته. در زمان اون صنعت رشد سریعی داشته. در فرانسه 992,200 واحد چیز شایدم رفت که اسمی شد دوکه نحتسی وجود داشته که به مقدار 13 میلیون کیلوگرم در سال پارچه تولید میکرده و خب این مقدار زیادی بوده، همینطور در بخش های دیگه صنعت پیشرفت هایی به چشم میخورده و همین باعث میشود که این پیشرفت صنعت در نظریات سه اثر میگذاره. به همین دلیل در ابتدا مخالف صنعت شدن بودی، یعنی گفته این صنعت شدن باید بیکاری کارگرها میشه و پس بنابراین وسیله دولت هست که کارگرهایی که در اثر صنعت شدن بیکار میشن، دولت یک چیزای خدماتی آمول چیزای آمول منفعی چیزی بساز که این کارگرها در اون بخش مشغول به کار بشن و خیلی هم موافق نبوده با صنعت شدن جز در مواردی که ضروری هستن این کار انسانی نمیتونه اون کارها رو انجام بده. ولی بعدن که آثار و نتایج صنعت شدن رو میبینه تشویق میکنه و تایید میکنه و میگه که این سرمایه گذاری در بخش صنعتی باعث این میشه که به نسبت خیلی بیشتر نسبت به سرمایه‌ای که ما صرف میکنیم بازده داشته باشه اون سرمایه گذاری و صنعت رو به وجود بیاره و میاد و تحریم صنعتی شدن رو و تحریم ورود کالا رو مخالف با حق اختراع میدونه و اینکه اصولا اکتشاف و اختراعی بتونه به وجود بیاد که مؤسسات بتونن از حق اختراع استفاده بکنن.
چرا مخالفی که میدونه؟
یعنی میگه صنعتی نشدن باعث به وجود نیامدن اختراع میشه و در نتیجه استفاده نکردن از حق اختراع توسط مخترین. قبلا کشاورزی رو به عنوان مهمترین عامل ضرورت میدونید، کما اینکه اگر نداشت باشین اسمیت هم تقسیم بندی میکنه مشاغل مختلف رو و در رأس اونها کشاورزی رو مطرح میکنه که گفتیم از نظر فیزیوتراپ ها خیلی متأثر شده بوده. اسمیت در اینجا سه هم تقریبا همین کشاورزی رو مقدم میدونه ولی صنعت رو هم همردیف با اون
این نظر سه در اینجا زمانه باید نظری که ها امروز میگم باید تنظیده بشه که در اون وقت صنعت را فقط یک امر قابل احترام و در اختیار بشر میدونستن. این سال اخیرا بشر فهمید که ماشین وقتی که ترقی بکنه پیشرفت بکنه اون وقت بشر را در اختیار خود قرار میده،
این عمره هنوز مطرح نیست، یعنی به این حد صنعت شده پیشرفت
نکرده. حالا من که نه این چیزیست که یه مثال خوبی یه وقتی یه دیدم آموزه بودم که دید ماشین به اختراع ماشین دو تا مثال خیلی خوب من کنم. یکی در اطلاعات بود مقاله بود که از فیندی ترجمه کرده بود، خیلی شیرین درسته بود، درسته بود به این که یادم نیست که مثل بود این خطیعه دوم، من تو عنوان خطیعه دوم درسته بود پدر بزرگ ما آدم خود دیدی
وقت نه نه آدم
در بزرگ ما آدم در بهشت خدا را آورده بود و مطابق اون که در کتاب مقدس آمده همه نعمت ها برست فرا هم بود، همه حفظ خوب بود، خوش زندگی می کرد، فقط یه شجری ممنوعه بود بهش گفتن بیا به این درخت را زید نست و این زیر درش زد، همه اون نعمت ها نیده گرفت، رفت فرا همون درخت ممنوع رفت و ناچار به توپا داده گفتن به اینجا جایی تولید آور نشدید. اولا خیلی سخت بود بر پدر بزرگ ما بر اولادش خالا بیان در یه همچین کره این بیان زندگی بکنن این مسئل کرد، این چیزی اشاره نمود که با سب دیانون رو عرق زیدیم زندگی ولی تدیجا خود که تطریه رو دار بگیم دیگه عادت کرده این کار رو کم کم از همین زمین برای خودش یک بهش بود کار از اون خالاش استفاده می کرد، از اون خالاش استفاده می کرد، از حواس استفاده می کرد، آبش استفاده می کرد، یا که خوب هم قرار شهر داره تا خطیعه دوم کنید. خطیعه دوم آیا اون روزی که این خطیعه رو بشن مرتکب شد میدونست که در خطیعه مرتکب میشه یا خیال بکرد که در خدمت میکنه؟ نه خیال بکرد خدمت میکنه ولی بعد مرتکب خطیعه است و اون اختراع مرتکب. ماشین ها را به شکلی در آورده خلاصه طبیعت را اونچنان فاسد کرده این خود باید تشریح کرده بود که چرا دریاها فاسد شده، چرا دوستانه ها فاسد در اثر این کشتیدانی ها. من تا اونجا خوندم چه انواع چندین هزار نوع از ماهی ها از بین رفته، از گیاه ها چرا از بین رفته، هوا اینجور آلوده شده، چی چنین شده. خلاصه به این وضعی که پیش میره اصلا زمین دیگه جای سکونت انسان نیست، باید بره بیرون. متاسفانه کره میگه نیست به اونجا بره، روزی به همین که باید دعفه میشه. حالا یه حق اختراع خون میگه توجه بون عواقب این حق نداره، یه حق نیست، یه حقی است که به حقوق دیگر ضربه میزنه. ولی اینکه اتفاقی تا اون وقت همین به حقا مطرح نداره.
و همین مطالبی رو که سید در مورد امنیت و نقش صنعت میگفت در تولید در رابطه با بازدهیش فرض و در رابطه با نقش کارفرما که خیلی بهش تاکید میکنه، یعنی برای اولین بار شاید بعد از اسمیت اصولا در اقتصاد در مورد نقش کارفرما به اشاره میکنه و میگه این هست که عامل ترکیب مواد هست و هم عوامل تولید و باعث میشه که بازدهی کار زیاد باشه و چه بسا در دوش مؤسسه تولیدی که به یک مقدار عوامل تولید به کار گرفته میشه، نیروی کار انسانی، مواد اولیه و سرمایه، در یکی بازی مقدار زیادتری هست و در یکی کمتر. اینجا تنها نقش کارفرماست. پس خود کارفرما به عنوان یک عامل مولد ثروت شناخته میشه و نقشش رو خیلی بهش تاکید میکنه. حالا مقصود اینه با اشاره کردن به نقش صنعت و نقش کارفرما اصلا دست رو که سینده در دانشگاه پاریس به عنوان اصلا اقتصاد صنعتی مشهور میشه، یعنی با همین محدوده چند و الان میدونیم که اقتصاد صنعتی در خیلی مفصل تریست با شبه های خیلی زیادتر همینطور که میفرمایید حدود این اقتصاد صنعتی و چیزهایی که از صنعت به وجود میاد خیلی در وقت کم تر. مطلب چهارم که خیلی سیر رو مشهور کرده تقریبا موضوع نظریه بازارهای فروش است که از داره اصولا مازاد تولید امکان نداره در دنیا به وجود بیاد، هر عرضه این تقاضای خودش رو پیدا میکنه و کالاهایی که تولید میشن خود اینها اصلا تقاضا هستن برای کالاهای دیگه مثل فرکن مواد اولیه، نیروی کار، کارگر و سرمایه و مواد
اولیه. تقاضا رو وجود میاره یا تقاضا عرضه را؟
نه، اون میگه هر عرضه تقاضای خودش رو پیدا میکنه. این جمله است که
از این دسته باشه تا پیدا بکنه.
او اصلا حتی میتونه که بالاتر از این رو میگه که عرضه تقاضا میآفرینه و این
همون عرضه بعد این کار که هر عرضه تقاضای خودش رو به وجود میاره.
البته تا خود این هم در یه حد محدودی میتونه در این کار
بله بعد محدودتر
الان میگه تا با هزار جور مسائل تبلیغاتی تقاضا میآفرینه. این مانکه ها به چیه برای آفریدن خیالله و داستان چیزن چیز میگرد که نتونی استفاد و عرضه کرد بسته ای که گفت که کسی تاجری فکر کرد که بچه سلا سلسط مال کار بازرگانی خب این دست بابا کار میکرد اینها و بعد هم برای خب سلسط خود باید استقلال پیدا کنه سلسط مثلا که مارکجا رفت رو شد و قصد این که مثلا مارکجا رو داد بعد اونجا یه مثلا یک ارتکای بده مشرفی با این دستی حساب کرده جنس یه بار دیگه هم مثلا اینجا قیمت اینجا خود در قیمت میگه سفر کنید که مثلا طبیده هم مثلا در آرام یا مثلا که بو محمام در شهر خود سو بیرده می آمده قیمت مثلا هم پلان قده به اینجا قیمت یک دهمه تمام آز سجاره را بو محمام بله خب شهر یکی تو که بیشتر بود برمان رو گیرد بود عرضه نتیم دیجا خورده تا برد خواهد خواهد دیجا مستکر
بوده اتفاقا خیلی استثناء میکنه میگه امکان داره در بخش مادر کبازا بود مادر عرض به وجود بیاد ولی در کل امکان نداره. حتی میگه که اگر یک نفر بگی که من درآمدم رو میخوام مصرف نکنم یه نفر این تاجری تجارت میکنه نمیخواد مصرف کنه، میگه خب مصرف نمیکنه این روزی باز میخواد مواد اولیه بخره، پنبه بخره، نخ بخره، تولید کنه. پس بنابراین در واقع تولید میکنه. بعد یه جدیدی غیر از این کتاب من نگاه کردم نشون که خب شاید یک نفر لعین باشه اصلا نبخواد بخره مواد اولیه رو، زنان بخواد مصرف کنه، بخواد در دل خاص نگه داره، از دل خاص دلش نیاد نمیگرد. اینکه خب این به صورت کوتاه مدتی وقتی که این پولش دست ورثه افتاد اونها میان و این رو باید مصرف کنه. در واقع میگه خود پول این یه نتیجه گیری هم هست باز از آراء سی به این ترتیب که پول رو در واقع وسیله مبادله میدونید. میگه خود پول به خاطر اینکه پول هست این ارزش نداره و این وسیله مبادله است. مردم پول رو میخوان که مبادله کنه نه اینکه نگه بداره. اگر هم یکی نگه داره موقته یا اینکه الان میخواد مصرف بکنه و به حد معینی نرسیده که مصرف بکنه پس داره پسنداز میکنه که به حدی برسه که بتونه مثلا خونه بخره، ماشین بخره یا چیز دیگه. یا اینکه نه یک فرد نخوری هست و به صورت موقت مصرف نمیکنه بعدم مصرفش میکنه. و به همین دلیل هست که دید اصولا کلاسیکا و مخصوصا سه در مورد بحران اقتصادی دید زود گذره. در توری های بحران وقتی که مطرح میشه علل به وجود آمدن بحران و رانگ وارد بایش یک ادعی هستن که بحران رو اصولا یک امر زود گذری میدونن. یعنی که مسئله نیست که ما بیان اصلا کوشش رو خونیم بخوام از بینش ببریم، خود به خود از بین میره. وسته هم میگه بنابراین این بحرانی که بیشتر در زمان اون هم در اثر مازاد عرضه بوده میگه این بحران نیست، این یک امر زودگذریه و هیچ دلیلی نداره که ما بیام افکار خودمون به این مشغول بکنیم که چطور میتونیم این بحران را از بین ببریم. هر عرضه تقاضای خودش پیدا میکنه در رابطه با همون که عرض کردم که تقاضا برای هر عرضه هر کالایی شامل تقاضا میشه برای مواد اولیه و در این حال همون کالا هم بیشتر در موارد دیگه به کار میره، در تولید کالاهای دیگه. پس در واقع عرضه هر کالایی از دو طریق تقاضا به وجود میاره، یک تقاضا برای مواد اولیه، یک تقاضا برای کالاهای دیگه که این در اون کالاها به کار میره و بنابراین نمیتونه در دراز مدت یک مازاد از این وجود بیاد، ولی اقرار میکنه که در بعضی از بخشا امکان داره کالاهایی که ضروری نیستن تولید بشه و در این بخش های خواه مازاد از این وجود داشته باشه.
خب در این بخش هم بیاید باز هم میشه بسید در همین اقتصادهایی که این برنامه هست دیگه یه سال پیاز یه نمیاد اون وقت پیازی که کلو هفت من کلو هست بعد همه را فکر تولید پیازی گفته توجه کرده. خب بعد پیاز ارزه میدارن، پیاز هم نیسته نگه شد تو سال تو سال خب میکوسه میگنده ارزه میشه بعد هم چیزی شو این هم میکوسه و میگنده نیستونه ارزه تغاضه یه حد معینی برای
وقتی استدلالی رو که سه میکنه برای
یک مهمان من آمدن شد
بسی بودو تمام شد. ما خیلی قابلیت تحصیل دادن اون خوبه
سی می کنه برای این که عرض تقاضا رو می آفریه اینه که اصلا نوع استدلالش این رو روشن می کنه که این نظرش در مورد کل اقتصاد
خالا با خالا مبادی
بله. یعنی این که مثلا فرصم یه تولید کنم یکی چیزی رو تولید می کنه در جریان این تولید به کارگراش پول می ده به از کنم مدیرش پول میده به اون حمال به تمام این پولهایی رو که موز میده